أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه بودیم و بعد از بیان مرحوم امین استرآبادی و بیان مرحوم محدث جزائری وارد بیان محدث بهرانی شدیم و عرض کردیم که از محدث از امین استرآبادی به بعد سایر شاگردان و بزرگانی که آمدن هر کدوم یک راهی رو باز کردن که اون استحکام کلام او در نفی تمام معقولات یک مقداری متزلزل بشه، گرچه این تزلزل خیلی هم جدی نیست. رسیدیم به بیان مرحوم محدث بهرانی و عرض کردیم که ایشون اون عقل فطری خالی از شوائب اوهام رو به قول خودشون خدمت شما که عرض بکنم، این رو حجت دونست و برای این ارزش قائل بود. بعد ایشون یه تقسیمی هم داشت که بعضی چیزا ما یتوقف علی توقیفن، بعضی چیزا ما لا یتوقف علی توقیفن. تو ما یتوقف علی توقیف که ایشون فهمود هیچ راهی جز بفرمایید سماع از معصوم نداریم جز در مسئله عقل فطری. در ما لا یتوقف علی توقیف تقسیم ایشون کرد، گفت یا بدیهی ظاهر البداهه یا بدیهی نیست. اگه بدیهی باشد که مسئله من حل حکم عقل بدیهی باشه، اگه نباشه یا اون حکم عقل معارض نداره که خب عمل میکنیم بهش مشکل نداره، که اینه عرض کردیم اینه خودش جلو رفتن در کار بود. ولو در مالا یتوقف علی توقیف بود که رفیم مثلا میشه اعتقادیات و اخلاقیات، و اگه معارض داشت یا مؤید نقلی داره یا نداره، که باز این رو هم خدمتون که عرض بکنیم بحث کردیم و گفتیم که اگه مؤید نقلی داشت که خب مسئلهش حله، اگر اگر معارض عقلی داشت و مؤید عقلی داشت مسئلهش حله، اگه مؤید عقلی نداشت خب مشکل پیش میاد. شون فهمود اگر دلیل نقلی با او معارضه کرد، حالا اگر یه دلیل نقلی مؤید این دلیل عقلی بود، خب دلیل عقلی رو عکس میکنم. گفتیم همینجا این عقل خودش مرجح شد، این خودش مهمه، ارزشمند شد. و اگر نه، نقلی و عقلی معارضه کردن و عقلی مؤیدی از جانب نقل نداشت، خب اینجا حکم نقلی رو میگیریم. بعد شیخ هم شروع کرد در توضیح و اشکال به ایشون. البته ما گفتیم اون عبارت لاعدری عبارت درستیه و این پاراگراف لازم نیست که حذف بشه، خلافاً به بعضی از حواشی که گفتن این پاراگراف بعد حذف شه. گفتیم این پاراگراف خدمت شما که عرض بکنم ناظر به توقیفی هاست. شیخ میفهمد اون بدیهی ظاهر البداهه که در مالا یتوقف علی توقیف تو توقیفی ها باید بگی، لذا اشکال شیخ درسته و این پاراگراف هم حالا اگرم نبود حالا مشکلی پیش نمی اومد، ولی بودنش خلاف مراد شیخ نیست، مخلف غرض شیخ نیست و درسته. خب شیخ در چند تا رتبه خدمت شما که عرض کنم با ایشون معارضه کرد با اون کبرای اصلی خودش، که وقتی قطع از یکی از این موارد حاصل بشه اصلا ممکن نیست از دلیل مقابل قطع حاصل بشه. اگه از دلیل عقلی قطع حاصل شد دیگه نمیتونی از دلیل نقلی قطع حاصل کنی، ممکن نیست در مقابل دلیل عقلی نقلی بیسته. مقابلش ایشون گفت وقتی از دلیل نقلی قطع حاصل بشه، مثل اجماعی که ایشون نقل کرد در مسئله حدوث عالم، اون وقت دلیل عقلی نمیتونه معارضه بشه و اگه معارضه بشه شبهه در مقابل بدیهیه، که البته ما عرض کردیم بعد ببینیم دلیل عقلی اینجا چیه در مسئله حدوث عالم. حالا به این سادگی نیست مسئله، که حالا این رو هم شیخ فرمودن. اون کبرای اساسی شیخ ایشون این رو همراهی کردن و تا اینجا هم آوردن و همراه خودشون هم آوردن. خیلی خوب. بعدم در نهایت فرمودن که در مورد حداقل در مورد عقل بدیهی و عقل فطری ما قطعا ملتزم به اینیم که حصول هیچ دلیل نقلی خلاف اینها قطعا در موارد ما وجود نداره، چون ادله قطعیه نظریه ما در نقلیات ایشون فهمود که مضبوطن، محصورن، معلومه که چیان و هیچ کدومشون مخالف عقل نیست. یعنی این میتونیم رو استقراء کنیم، یه بحث کلی نیست که غیر قابل استقراء باشه، میتونیم استقراء کنیم اون ادله قطعیه ما در نقلیات، ببینیم آقا معارض عقل هستن یا نه. ایشون میگه ما بررسی میکنیم میبینیم معارض عقل نیستن در حد بدیهی و فطری ها. لذا ایشون میگه اینجا باید بدیهی و فطری و حداقل محدث بهرانی در کلام خودش مستحکم کنه. گرچه خود شیخ دوستان بیشتر از این گفت، خود شیخ مسئلهش فقط بدیهی و فطری نبود، چون میدونید که خیلی حد کوچکی از، یعنی حد محدودی از مسئله عقل، چون خیلی دست انسان که نمیرسه و حالا فطری هم روش بحث داشتیم. ایشون فرمود مطلق حکم عقل این طور است که اگر ازش قطعی حاصل شد دیگه قطع از نقل برخلاف او حاصل نمیشود. خیلی خوب، فقط توی تیکه دوم که گفت عقل مخالف نقل داریم، ایشون میفهمد لایت حتی این در عقل فطری و عقل بدیهی پیش نمیاد، یکی پیش بیاد تو عقل نظریه که پیش میاد، یعنی مقابل یک مسئله قطعی نقلی که متواتر شکی توش نیست ما یک دلیل عقلی داشته باشیم برخلاف او. لذا ایشون عملا میفهمد مسئله منتفیه. اگه دلیل عقلیمون قطعی بود که نقل مقابلش نمیسته، اگه دلیل نقلیمون قطعی بود که ما با استقراء تام بهتون میگیم که دلایل عقلی که داریم هیچ کدوم مخالف نقلیات قطعی ما نیستن. خیلی خوب، در ادامه ایشون این بحث خیلی جالبه، ادامه بحثمون ایشون میفرماد که شاید کسی بگه اینها مسئله شون که رفتن سراغ حجیت قول معصوم فقط و گفتن بعد در مسائل شرعی فقط از اونها پیروی کنیم و از اونها بشنویم، دسته ای از روایات هست که خیلی هم زیادن، یکی دوتا هم نیستن، که توی اونها تصریح شده که هر چیزی میخواد بگیرید بعد در خونه ما باشه، از غیر از در خونه ما اگر چیزی بگیرید به دردتون نمیخوره ولو اون چیز حق باشه ها. در بعضی از جاها خدمت شما که عرض بکنم حق باشه، یعنی ولو اون چیز حالا خوب باشه که حالا من در ادامه خواهم گفت. یعنی مسئله اینه، مسئله اینه که تو هر چیزی میخوای به دست بیاری از شریعت باید به واسطه اهل بیت باشه، ولو بری یه چیز درستی هم به دست بیاره به دردت نمیخوره، باید واسطش اهل بیت باشن. شیخ اسمشو میگذاره مدخلیت تبلیغ در وصول احکام شرعی به انسان، غیر از این باشه اینا قبول نیست. خب مطلب مهمه دیگه. شیخ میفهمد شاید بگید که منظور اینها از این استدلال این مجموعه از روایات هم. مجموعه از روایات که اینجا هستن، ببینید عبارت رو، فَإِنْ قُلْتَ لَعَلَّ نَزَرَهَا أُولَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْأَخْبَارِ. شاید این تأمل و دقتی که اینها کردن در حجیت مسئله عقل به خاطر این مطالبی است که از این اخباری که الان می‌خوایم بخونیم حاصل میشه. مثل چی؟ مثل قولهم علیهم السلام حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. عبارت رو ببینید، حرام است بر شما که چیزی بگید که از ما نشنیدید. خب یه انحصار خیلی سنگین ایجاد میکنه دیگه، هر مطلبی از غیر ما شنیده باشید حرامه که برید بگید، یعنی اون مطلبی مجوز گفتگو ازش دارید و مجوز نقل ازش دارید که از ما شنیده باشید، اون مطلب مطلب حقه. و مثل چی؟ و قولهم لو ان قولهم علیهم السلام لو ان رجلا، این روایت هم خیلی جالبه، قام لیله و صام نهاره، اگه یک انسانی، یک مردی، بله، کل شبش رو شب زنده دار بیدار بمونه، کل روزش رو روزه بگیره و حج دهره و کل عمرش هم حج بره و تصدق به جمیع مالی، همه مالش هم صدقه بده، ولم یعرف ولایت ولی الله، اما امام حق رو نشناسه، فیکون که این شناختش نتیجه چی بشه، فیکون اعماله به دلالتهی فیوالی، که اعمال او به دلالت و راهنمای امام باشه و او یوال الامام و ولایت امام رو بپذیر اون فرد، ما کان له علی الله ثوابون، تمام شد. یک ذره ثواب نمیبره. ما کان له علی الله ثواب. و قولهم علیهم السلام، و دوباره قول همین ها که چی چه فرمودن از امی معصوم سلام الله علیهم اجمعین، و قولهم علیهم السلام، این بیان ذوات قدسیه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، که من دان الله بغیر سماع من صادق فهو کذا و کذا. کسی که بخواد خدا بپرسته، بخواد دینداری کنه خدا رو، بدون سماع من صادق، بدون که این ابعاد دینشو از یک صادقی، منظور از صادق اینجا اهل بیتن، شنیده باشه، فهو کذا و کذا. و در نفی او و در رد او اینجا اهل بیت فرمودن، نکته فرمودن. خب الا غیر ذالک، واقعا یکی دوتا نیست و خیلی زیاده اینجا روایات. اونها میگن شاید اینا این روایات رو دیدن. ببینید چقدر سنگین دلالت این روایات. من ان مستفاد این روایات چیه؟ من ان الواجب علینا هو امتثال احکام الله تعالی التي بلغها حججه. یعنی اون چیزی که واجب بر ماست چیه؟ امتثال احکام خدا، با این قید، امتثال احکام خدا به این قید، التي بلغها حججه، اون احکامی که حجج خدا به ما رسونده باشن، اون احکامی که حجج خدا به ما رسونده باشن، وگرنه نه. بل یکون من قبیل چی؟ اسکتو اما سکت الله عن. این مطلب از قبیل چی میشه؟ این روایات که میفهمد اسکتو اما سکت الله عن، از اون چیزی که خدا دمروش حرف نزد چرا حرف میزنید؟ ساکت باشید، از اون چیزی نگید. لذا بلی یکون، این حکمی که از غیر معصوم گرفته شده از این قبیله، بعد سکوت کرد در موردش، نباید اصلا اسمش رو آورد، نباید حرف زد در موردش. فان معنا سکوته عنه عدم و امر اولیاهی به تبلیغه. وقتی که خدا از یه امری ساکته، معناش چیه؟ یعنی امر هم نکرده اولیا خودشو که اون مطلب رو تبلیغ کنن. و هین اذن فل حکم المن، حالا کل اینا که گفتیم چیه؟ حکمی که از عقل در میاد کی گفته؟ اهل بیت که نگفت، نفرمودن که عقل تو داره میگه. بله قطع کردی که خدا اینو گفته باشه، اشکال نداره، اشکال نداره، اون قطعی تو حجته که چی؟ از اهل بیت صادر شده باشه. دوستان این حرف داره قطع و چی کار میکنه؟ داره قطع و موضوعی میکنه، نه طریقی. همه یه گیرش ای خم با این همینه. اگه کسی روایت رو بخواد اینطوری بفهمه و اینو حمل بخواد بکنه و بار بکنه بر مسئله قطع، داره قطع و موضوعی میبینه. یعنی فکر کرده قطع موضوع دلیل، اینطوری دلیل ما، اذا قطعت بشیء عن طریق آل رسول فعمله. تمام، اگه از طریق اهل بیت به چیزی قطع کردی، برو قطع عمل کنی. قطع موضوعیه، محل بحث ما قطع طریقیه. و هین اذن فالحکم المستکشف به غیر واسطه الحجه ملغا فی نظر الشارع. حکمی که از غیر از واسطه حجت به دست ما رسیده باشه، ملغاست، الغا شده است، دیگه به درد نمیخوره فی نظر الشارع، از نظر الشارع. و ان کان مطابقا للواقع، عجب، دیگه تهشو داره میگه ها، نه یقین بالمعنی العام، یقین بالمعنی الاخص، ولو قطعت مطابق با واقع، ولو واقعا این جزء دینه، اما امام نگفت تو ولش کنی. حالا شیخ بعدا برای این تیکی راه حل خیلی جالبی میاره، خیلی عالی، بذارید حالا برسیم انشالله. غیر از راه حل اصلیش که با اصلا دارید، این قطع طریقی نیست که، چه حرفیه این، چه استفاده ای از روایت، روایت اصلا معناش این نیست. حالا ایشون معنای روایت هم نیست. کما یشهد بهی تصریح الامام، ایشون میفهمد شاهدش چیه؟ تو اون روایت فرمود و تصدقه به جمیع مالی، اگه تمام اموالت هم صدقه بدی ثواب نمیبری. در حالی که دیگه اینو میدونیم تصدق به جمیع الاموال یعنی اون اموال حرام و حلال و خمسدار و غیر خمسدار و همش با همه، قطعا یه حلالی توش پیدا میشه، اونم ثواب نداره. کما یشهد بهی تصریح الامام علیه السلام به نفی ثواب علی تصدق به جمیع المال مع القطع بکنی محبوبا و مرضیا عند الله. با اینکه قطع ما داریم که قطعا مرضی عند الله، محبوب عند الله چی؟ اینکه تو همه اموالتو ببخشی، قطعا مرضی عند الله هست، اما امام فرموده به درد نمیخوره. اینو باید به دلالت الامام باید باشه، امام باید بهش بگه این کارو بکن. اگه امام فرموده این کارو بکن تصدق به جمعی مالک، برو انجام بده. بر این اساس همه چیز باید با نقل بررسی بشه. حالا این قلت ای کسی حالا از اخباریون بپرسه، شیخ میفهمون که خب شما خودتون گفتید که اگر عقل و نقل، عقل فطری با نقل تعارض بکنه اشکال پیش میاد، یعنی راحت نمیتونیم نقل رو بر عقل فطری مقدم کنیم. ببینید عبارت از مرحوم مقدس بهرانی بود دیگه، صفحه 56 پاراگراف دوم، بعد اما لو اريد به المعنى الاخص وهو الفطري الخالي عن شوائب الاوهام، عبارت مقدس بهرانی در حدائق ها، الذي هو حجه من حجج الملك العلام و ان شذ وجوده في الانام ففي ترجيح النقلي عليه اشكال، نتونسته نقلی رو بر عقلی ترجیح بده. شاید کسی از ایشون بپرسه اینو چرا نتونستی ترجیح بدی، مگه روایت واضح نمیگفتن که چی؟ که آها فقط اون چیزی که از معصوم شنیدی، خب عقل فطری که از معصوم نشنیدی. اینا اینطوری جواب میدن که درسته، ولی باز خود معصوم یه سری روایاتی داره که میگه تو یه حجت باطنه ای داری و حجت باطنه همون عقل فطری است. ببینید و وجه الاستشکال، دوستان این وجه الاستشکال شبیه این قلت و قلت، یعنی اگه کسی حالا این قلت کنه به این حضرات اخباری که بر اساس این روایت چرا دارید استشکال میکنید به تقدیم نقلی بر عقل فطری، جوابش اینه و وجه الاستشکال فی تقدیم نقلی علی العقلی الفطری سلیم، که در عبارت مقدس بهرانی بود، چیه؟ ما ورد من نقل المتواتر، باز برمیگردیم به نقل، میگن باز ما بازگشتمون به نقل، حل مسئله‌مون ما ورد من النقل المتواتر في على حجيه العقل، نقل متواتر داریم در چی؟ در حجیت عقل. و انه حجت باطنه، و عقل حجت باطنیه، و انه مما يعبد، اول کتاب العقل کافی ببینید دوستان همین عبارت هست، مما يعبد العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این در خود اولین فکر و اولین روایت باشه اگه اشتباه نکنم، جز دو سه تای اول در کافی، در کتاب العقل و الجهل کافی. خب و انه مما یعبد به الرحمن، عقل اون چیزیه که با اون خدا عبادت میشه، و یکتسب به الجنان، با اون انسان وارد بهش میتونه بشه، و نحوه ها، و مثل این روایت که مما یستفاد منه کون العقل السلیم ایضا حجت من الحجج. اینجا این گفته میشه که بر این اساس عقل سلیم، حالا شیخ داره با اینها همراه میشه، این عقل سلیم فطریه که اینا میخوان بگن هیچ کس هم نداره الا ما شذف الانام، کی گفته رو باید داره اون ما شذو میگه، داره با عقل همه مردم بحث میکنه. حالا بعدا رو خود این روایت میشه خیلی بحث کرد، اما داریم دیگه سخت گیرانه ترین حالت عقل رو از روایت بخوایم بفهمیم، اینها میگن سخت گیرانه ترین حالتش همین عقل فطری سلیمه. لذا اگر هم ما استشکال کردیم در تقدیم نقل بل عقل فطری، باز به خاطر روایت بود. مما يستفاد منه كون العقل السليم ايضا حجه من الحجج فالحكم المستكشف به، اگر من رفتم با عقل سلیم فطریم یه حکمی به دست آوردم، حکم بلغه الرسول الباطنی، اینم یه حکمی که کی تبلیغش کرده؟ رسول باطنی من. اون امام رسول ظاهری بود، این رسول باطنیه. حالا اونایی که قائل به حجت عقل میگن بابا همیشه همینه، همیشه و عقل رسول باطنی، الذي هو شرع من داخل، عقل باطنی شریعت از داخل و از درون نفس انسانه، کما ان شرع عقل من خارج، اینم باز روایته، همونطور که شریعت عقل بیرونیه، عقل شریعت درونیه، شریعت عقل بیرونیه. خیلی خوب. و من ما یشیر الی ما ذکرنا من قبل ها اولا، حالا شیخ یه مؤیدی میاره که این همین وجهی که داریم از کلام اینها استفاده میکنیم، یعنی این روایات دلیل اینه که اینها نسبت به عقل چنین نگاهی پیدا کردن، کلامی از سید صدر، مرحوم آسد صدرالدین قمی، صاحب شرح وافیه. وافیه دوستان یک کتاب اصولی مشهور قبل از مرحوم وحید بهبهانی، اون دوره فترت اصول که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، بله فکر میکنم قرن 11 هم نوشته شده یا اوائل قرن 12 هم اگه اشتباه نکنم، این تا قبل از اون غلبه پیدا کردن وحید بهبهانی و جریان اخباری، مرحوم فاضل تونی نوشته این کتاب رحمت الله علیه، الوافیت و فی الاصول، شروح متعددی هم داره، یکی از شروحش که نوشته شده همین کتاب شرح وافیه مرحوم آسد صدرالدین قمی. ایشون یه مشی بین اصولی و اخباری داره، یعنی یه حالت اخباریگری هم داره، به لذا شیخ میاد از کلامشون هم استفاده میکنه اینجا. و من ما یشیر الی ما ذکرنا، و از اون چیزهایی که اشاره میکنه به اون چیزی که ما ذکر کردیم. ما ذکرنا دوستان اینجا پس چی شد؟ همین که کلام اخباریون این است که مدخلیت تبلیغ معصوم در حجیت احکام لحاظ شده، بعد معصومونو تبلیغ کنه، اون مدخلیت دارد. همین مطلب که از روایت الان استفاده شد، ما ذکره سید الصدر، اون چیزی که سید صدر ذکر کرده در چی؟ فی شرح الوافیه، فی جملت کلام الله و فی حکم ما یستقل بلغ، در بحث مستقلات عقلی اونجا این مطلب رو ذکر کرده. ما لفظه، این لفظ سید صدره. خب چی فرموده ایشون؟ ان المعلومه هو انه یجب فعل شیء او یجب ترکه. معلوم اینه که شنچنین است که انجام یک فعلی یا ترک یک فعلی واجب است، او لا یجب یا واجب نیست، یعنی وجوب یا عدم وجوب فعل و ترک یه چیزی. کی وجوب یا عدم وجوب به دست من میاد و من میتوانم به عمل بکنم؟ اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمته او غیره ما من جهت نقل قول المعصوم. زمانی که زن حاصل بشه یا قطع برای ما حاصل بشه به وجوب اون شی یا حرمت اون شی او غیره ما، یا کراهت یا استحباب یا اباحه اون شی، ولی از چه طریقی؟ من جهت نقل قول المعصوم علیه السلام او فعلی او تقریره، به یک نحوی به معصوم برگرده، یا به خاطر نقل قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم. لا انه یجب فعله او ترکه او لا یجب مع حصوله ما من ای طریق کان. نه، اینطوری نیست که ما بگیم یجب فعله او ترکه، واجب باشه فعل یا ترک یه چیزی، او لا یجب یا واجب نباشه فعل و ترک یه چیزی، مع حصوله ما، یعنی این حصول وجوب و عدم وجوب چطور؟ من ای طریق کان، از هر رایی که به دست اومد، از عقل، از جای دیگه به دست بیاد. نه، اینطوری نیست. مدخلیت معصوم، شیخ اینطوری استفاده کرد، شاید بشه استفاده دیگه هم از عبارت کرده، حالا شیخ این استفاده کرد. مدخلیت معصوم تو تبلیغ اینها مهمه، لذا تو اگر احکام از جای دیگه به دست بیاری مثل عقل، این ارزشی نداره. انتها موضع الحاجه، این تیکه از عبارت شرح وافی بود. خب حالا وارد بشیم، شیخ میخواد از اول این فئن قلت رو تا آخر جواب سید صدر رو خدمت شما که عرض بکنم یه توضیح بده. توضیح اول کبرای کلی شیخه. شیخ میگه بابا اصلا تو حرف منو تعقل کن، کسی قطع کرده که خدای عالم از او فلان کارو خواسته و راضیه به ترکش نیست، مگه میتونه مخالف قطعش عمل بکنه؟ چرا قطع و تصور نمیکنید درست؟ حالا به ای نحو که به این قطع رسیده؟ بابا اصلا این خودشو در دل این واقعیت میبینه. از روز اول ما گفتیم اگه میخوای تو مقدمات قطعش دست ببری دست ببر، مشکلی نداره که بگو از این مسیر نرو، اونطوری نرو، اینطوری نرو. اما تو اگر اینو بخوای بگی که چون الان این فرد با قطع به اینجا رسیده است میخوام بگم انجام نده، این تناقض اندل قاطع پیش میاره، امکان نداره. دقت کردید؟ دلیلش هم چه؟ دلیلش اینه که قطع وقتی حاصل شد، عقل ما وقتی که این رو درک کرد که یک چیزی واجب اندلاهه، خود دیگه نیاز به یه واسطه دیگه نداره، تمام فهمیده که این از خدا راضیه به این. بابا اصلا چطوری این خود این حجیت قول ائمه رو عقل من چطوری فهمید؟ عقل من فهمید که تبعیت از امام صادق واجب است و مخالفت با او حرام است. اینا کجا به عقل من فهمید دیگه؟ قطع کرد، این عین همونه، مقیدش نمیتونید بکنید. ببینید قلت اولینو ما بگیم نمنع مدخلیت توسط تبلیغ الحجه فی وجوب اطاعت حکم الله سبحانه. اولا که ما اینو قبول نداریم که واسطه شدن تبلیغ حجت یعنی امام معصوم در وجوب اطاعت حکم خدا مدخلیت داره. نه، وجوب اطاعت حکم خدا مطلقه، به ای نحو من فهمیدم واجبه و برم عمل بکنم. کیفه؟ چطور این حرفو بزنیم؟ ولعقل و بعد ما عرف ان الله تعالی لا یرضا به ترک شیء الفلانی، عقل بعد از این که فهمید که خدا راضیه به ترک فلان شی نیست و علم به وجوب اطاعت الله و علم پیدا کرد به وجوب اطاعت خدا، لم یحتج ذلک الی توسط مبلغه، دیگه این عقل نیازی نداره، احتیاجی نداره به واسطه شدن یه مبلغ دیگری. عقل من اینو فهمیده که خدا اصلا اینو میخواد، بابا اصلا این همین رو من برای ولایت امیرالمومنین پیاده کردم. شما چطوری میخواد این عقل رو مقید کنید؟ این عقل اگه مقید کنید دور پیش میاد، تسلسل پیش میاد تو تمام احکام. حالا شما شاید بگید خوی اخبار روایت اینطوری گفتن، تو خودت الان داری با حکم عقل علیه روایت میستی. شیخ میفرماد نه، روایت هم اینو نگفتن. شیخ میفرماد خیلی این تحلیل اینجای شیخ دوستان مهمه، میفرماد شما وضعیت صدور این روایت رو در نظر بگیرید. این روایت داره کجا صادر میشه؟ این روایت داره در فضای صادر میشه که قضات و فقها و علمای وابسته به بنی امیه و بنی عباس در دوران اسلامی در قرن دوم و سوم، یعنی از زمان امام زین العابدین و امام صادق به بعد، امام باقر و امام صادق به بعد، اینها دارن بر اساس استحسان و قیاس و آرا و انظار خودشون فتوا میدن، اصلا کاری ندارن به حقیقت دین. 100 سال منع حدیث بوده، 100 سال کسی حدیث ننوشته، خیلی از احکام اینا دلیلشو نمیدونن، فقط با قیاس دارن کارو توش راه میندازن، با استحسان دارن کارو راه میندازن. امام میفهمد بابا اینا رو اگه کسی میخواد بگیر بیاد اینجا، نمیتونید با قیاس و استحسان حلش کنید. روایات رسول پیش منه، نه اینکه امام دارد اینجا حجیت عقل قطعی رو میذاره کنار، نه، اصلا قیاس و استحسان هر دو ظنی ان، تو اصول فقه خوندید دیگه. امام داره در مقابل اون جریان سنگینی که داره کل دین رو قیاس میکنه، داره منات و علت احکام دینی رو بدون اینکه خودش غیب رو دیده باشه، تخرس به غیب داره میکنه، داره همینطوری به دست میاره. این کجا و این که ما با مقدمات قطعی عقلیه برسیم به یه حکم شرعی کجا؟ اینا دو تا چیزن. لذا ایشون میفهمد فضای صدور این روایات ناظر به فقهای اهل سنت، اصلا مسئله حجیت عقل نیست اینجا. ببینید، چون اصلا اونا هم کارشون بر اساس حجیت عقل قطعی نبود، که روال کار اونها استحسان و قیاسی بود که نهایتا زناوره. و دعوا استفادت ذالک من الاخبار ممنوعتون، این که بخواید اینها رو از روایات اینجا استفاده بکنید اینم ممنوعه، این درست نیست، ما نمیپذیریم اینو. چرا؟ فان المقصود من امثال الخبر المذکور، چون مقصود از امثال اون خبری که ذکر کردیم، حالا چند تا خبر ذکر کردیم هر کدومش چیه؟ عدم و جواز الاستبداد فی الاحکام الشرعیه بالعقول ناقصه ظنیه، اینه که شما نباید مستبد بشی، یعنی به رأی خودت عمل بکنی در احکام شرعی به واسطه چی؟ به واسطه عقل‌های ناقصی که اصلا ملاک احکامو درک نمی‌کنن و نتیجه کارشون هم ظنیه. الا ما کان متعارفا فی ذلک الزمان از ابو حنیفه و اینها، متعارف بود این کار، یعنی چی؟ تمسک به عقول ناقصه‌ای که نتیجه ظنی میدن برای به دست آوردن حکم شرعی. من العمل بالعقیسه، عمل به قیاس، این قیاس قیاس منطقی نیست، قیاس فقهیه، یعنی همون تمثیل منطقی. ول استحسانات، استحسان میکردن. من غیر مراجعت حجج الله، بدون اینکه بیان پیش امام صادق، درس هم خونده بودن پیش امام صادقا، میرفتن دوباره فتوا خودشونو میدادن، نمیومدن ایشون. لسه امام میفهمه از کجا داری فتواتو میگیری ای شیعه، ای همه، اگه مصدر حکم شرعی میخوای اینجاست. من غیر مراجعت حجج الله بل فی مقابلهم علیهم السلام، نه تنها مراجعه نمیکنن بلکه مستقیما برخلاف اهل بیت رأی میدادن و فتوا میدادن خیلی هاشون. و الا فادراک العقل القطعیه للحکم المخالف للدلیل النقلی علی وجه یا لا یمکن الجمع بینهما فی غایت الندره. خیلی قشنگ این زیلش عالیه. شیخ میفرماد بابا شما خیلی روایت با این مضمون دارید، خب از اون ور مخالفت عقل قطعی با دلیل نقلی بسیار نادره. عقل فطری رو که شیخ گفت استقراء تام کردیم، هیچ مخالفتی نداره. عقل قطعی رو میفرماد نادره، بلکه یه پله میره جلوتر، بل لا نعرف وجوده، بلکه نمیگیم هم حالا نیستا، ولی خب ما ندیدیم. خیلی جالب، مخالفتی ندیدیم. لذا امام 100 تا روایت اینجا ما از معصومین داریم، خیلی روایت اینجا زیاده ها دوستان، برای مطلبی که مصداق خارجی نداره یا نه امام داره اونجا زوم میکنه رو مصداق خارجیه، یعنی استحسان قیاس ابو حنیفه که پر جامعه از اون و داره ناظر به او حرف میزنه. فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الاخبار الكثيره، دیگه اصلا معنا نداره که امام بخواد به این، شایسته نیست که اهتمام بکنه به این مطلب قلیل فی غایت ندره لا نعرف وجوده، به این مطلبی که خیلی قلیله، فی هذه الاخبار الكثيره، این همه خبر، این همه خبر نشون میده امام خیلی مسئله براش مهم بوده، خیلی اهتمام داشته به این مسئله، خیلی جدی بوده روی این مسئله، نشون میده یه اتفاق اجتماعی گسترده بوده، نه این مخالفت عقل قطعی با دلیل نقلی که شیخ میفرماد فی غایت الندره است. ما ان ظاهرها ينفي حکومت العقل ولو ما عدم المعارض، خیلی جالب. بعد ظاهر این روایات چیه؟ ظاهر این روایات اینه که شما حاکمیت عقل و حجیت عقل این روایات داره رد میکنه حتی زمانی که معارض نقلی نداشته باشه، یعنی مطلقاً داره عقل میذاره کنار، در حالی که هم در کلام امین استرآبادی، هم در محدث بهرانی، هم در محدث جزائری یه وجوهی از عقل رو پذیرفته بودن. شیخ میفهمد بابا اینا رو هم نمیتونی دیگه با این روایت جمع کنی، لذا اون وجه الاستشکال صفحه قبلت هم کافی نیست برای حل این مسئله. دقت کردی دوستان؟ پس شیخ تو روایت چند تا سیر طی کرد. یک، فهمود اولا که من از ظهور روایت رو نمیفهمم. دو، این روایت مربوط به ناظر به دوره تاریخی که فقهای منسوب به بنی عباس و بنی امیه داشتن فتاوای میدادن بدون نگاه به اخبار بر اساس عقول ناقص، اونها فتاوای ظنی ناظر به ابو حنیفه و امثال اونه. سه، بابا اصلا اون مسئله ای که شما میخواهید از این روایت دنبال بکنید و ردش کنید که نفی عقل در به دست، نفی عقل قطعی در به دست آوردن احکام شرعی، این مسئله نادر الوجود فی غایت الندره، این نادر الوجود امام میاد درش 100 تا روایت بگه، حالا من 100 رو عدد همطوری میگم ها، نمیگم لزوم عددش این، این همه روایت اهل بیت یکی یکی در مورد این بیان بفرمان در مورد مطلبی که اینقدر نادر الوجوده معنی نداره. بعد تازه مضافن ظاهر این روایات مطلقاً عقلو داره رد میکنه ها، در حالی که شما خودتون یه بخشی از عقلو پذیرفتید، پس این روایت داله بر اون مطلب نیست. اگه داله بر این مطلب باشه شما باید کلاً عقلو بذارید کنار. پس ایشون میفهماد این روایاتی که بر این اساس آمده دلالتی بر اون چیزی که جناب امین و جناب محدث و جناب صاحب حدائق میخواستن نمی کند. خیلی خوب، خیلی خوب. و علاما ذکرنا یهمل ما ورد من ان دین الله لا یصاب بالعقول، و روایتی مثل ان دین الله لا یصاب بالعقول، نه مظفرم خیلی خوب برامون توضیح دادی یادتونه قشنگ اونجا بس قیاس و استحسان و قیاس منصوص العله و تنقیح منات از هم جدا کرد و توضیح داد این روایات که دین خدا به دست نمیاد بهش نمیشه اصابه کرد به واسطه عقول، بر این حمل میشه که میدونید این در بعضی روایات دیگه بالعقول ناقصه آمده. خب حالا بریم یه تیکه دیگه از اون روایت که شما میخواستید شاید مثال بیارید که اینجا عقل قطعا میفهمه که کار خوبیه ولی امام رد کرده چون از طریق معصوم وارد نشده، که چی بود؟ تصدق جمیع المال بود. و اما نفی الثواب علی التصدق، اما اون که امام فرمود که ولو تصدق به جمیع مالهی و تصدق به جمیع مالهی، بعد پایینش فرمود ما کان له علی الله ثوابون، این که امام فرمود اگر تصدق کنه جمیع مالش هم ثوابی نمیبرد، ما عدم کون العمل به دلالت ولی الله، در صورتی که این عملش یعنی این تصدق جمیع مالش به دلالت و راهنمایی ولی الله نباشه، خب فلو ابقی علی ظاهرهی، اگه فقط بخوایم به ظاهرش عمل بکنیم نخواهیم تعویل ببریمش، دل علی عدم الاعتبار بالعقل الفطری الخالی عن شوائب الاوهام. این یه گیری اول برای شما داره جناب محدث بهرانی، اولا این عقل فطری خالی از شوائب اوهام رو هم رد میکنه، فقط مطلق این نیست که اون عقل قطعی رو رد کنه، چون عقل فطری خالی از شوائب اوهام هم میگه بابا این همه به فقرا داره تصدق میشه اینجا قطعا خوبه، امام میگه نه اینم نیست، ما اعترافی به انه حجت من حجج الملک العلام، در حالی که خود محدث بهرانی اعتراف کرد که چی؟ که عقل فطری خالی از شوائب اوهام حجت من حجج الملک العلام، از حجت های الهی است بر انسان، لذا ایشون میفهمد بر این اساس ما باید یه حمل دیگری بکنیم و بگیم اینجا منظور مطلق تصدق نیست، بلکه چی؟ فلابد من حملی که علی تصدقات غیر المقبوله، بلکه بگیم اینجا منظور تصدقات غیر مقبوله منظور این روایت بوده. مثل چی؟ مثل تصدق علی المخالفین لاجل تدینهم بذلک دین الفاسد. غیر شیعه ها به غیر شیعه ها تصدق میکنن دیگه، چون اونا هم دینه هم کیششونن، این تصدق باطلی. کما هو بل غالب و فی تصدق المخالف علی المخالف. غیر شیعه معمولا اینطوری به شیعه به غیر شیعه صدقه میده دیگه، مثل ما که به شیعه ها تصدق صدقه میدیم. کما فی تصدقنا علی فقراء شیعه، همونطور که ما صدقه میدیم به فقراء شیعه. چرا؟ لاجل محبتهم لامیر المؤمنین علیه السلام، چون این فقراء شیعه محبت دارن به امیرالمؤمنین، و بغضهم لاعدائه، و بغض اعدای امیرالمؤمنین رو دارن. خب این حمل، حمل اول، حالا حمل دوم. او الا ان المراد حبت ثواب تصدق، یا یعنی اینکه مراد اینه که نه، تصدق ثواب داره تا مخالف عقل فطری نشه، تصدق ثواب داره، اما چون اینها متدین به امام معصوم نیستن، ثوابشون حبت میشه، از بین میره، که خود حبت عملی بحث مهمیه در بحث تفسیری و کلامی. او الا ان المراد حبت ثواب تصدق من اجل عدم المعرفه لولی الله، چون اینا معرفت ندارن به ولی الله، امام ندارن، او الا غیر ذلک، یا بر بعضی از حمل های دیگه. دوستان واقعا حمل اول محل تامله، واقعا کلام امام اونجا مطلقه، تصدق به جمیع مالهی منظور تصدق به اهل سنت نیست. خب اگه این بود که از اول ثوابی نداشت، حالا طبق بیان شما که اسمشو میذارید تصدق غیر مقبوله، اگه تو مبنای شما تصدق مخالف مخالف تصدق غیر مقبوله است، خب دیگه اصلا ربطی نداره به اینکه او به دلالت ولی این کارو میکنه یا نمیکنه، ذاتاً غیر مقبوله است. این روایت که چیزی به دست ما نداده که اگه حمل اول بخوام بپذیریم. لذا حمل اول واقعا دوستان محل نظر و محل تأمل، ولی حمله دوم خوبه، حمله دوم خوبه، بر ظاهرش هم که نمیتونیم باقی بگذاریمش. یعنی چی؟ یعنی به مطلق اون ظاهر تصدق به جمعی مال عمل بکنیم، چون شیخ میفهمد این مخالف عقل فطریه. این هم شاید محل تأمل باشه، کی گفته عقل فطری میگه شما لزومن اگه همه مالتو ببخشی مصیبی و ثواب میبری، مصابی و ثواب میبری؟ خب علایه حال. و ثانیاً، این ثانیاً نکته جالبی داره، بذارید جلسه بعد انشاءالله عرض بکنم که دیگه باهاش این فصل رو هم و تنبیه دوم تموم کنیم. ثانیاً خیلی جالبه، ثانیاً بله، یه تیکه زیل اون اسکتو اما سکت الله عن هم جواب میده و مسئله ما رو با او هم حل میکنه. انشاءالله عرض خواهم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.